اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که افراد مسلحش در دو حمله جداگانه شام گذشته در کابل 7 طالب را کشتن و 3 تن دیگر آنها را زخمی کردند. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق در دو اعلامیه جداگانه گفته که حمله نخست بر یک پوسته امنیتی طالبان در ناحیه نهم در مسیر میدان هوایی کابل صورت گرفته که در نتیجه آن 3 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه دوم مدعی است که در حمله دیگر به یک پوسته تلاشی در منطقه سلیم کاروان ناحیه 4 شهر کابل 4 طالب کشته و 1 تن دیگرشان زخم برداشتند. منابع مستقل این ادعا را تایید نکردند و طالبان هم تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. قرقیزستان میگوید که به زودی کمک های بشری از سوی این کشور به زلزله زدگان هرات در افغانستان فرستاده خواهد شد. خبرگزاری ای کی پرس با نقل از منابع وزارت حالت اضطراری قرقیزستان دیروز خبر داده که این کمک ها به دستور صدیر جپاروف رئیس جمهور این کشور فرستاده می شود که شامل آرد، شکر، روغن نباتی، رخت خواب، کمپل و دیگر اشیای مورد نیاز می باشد. ولایت هرات به تاریخ 7 ماه اکتبر سال جاری شاهد زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر بود که نزدیک به 1,500 نفر در نتیجه آن جان باخت و صدها خانه ویران گردید. بعد از آن هم چند زلزله دیگر در هرات رخ داد. قطر میگوید که اسرائیل و گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه حراس افغان میشناسند، آتش بس در غزه را برای 2 روز دیگر تمدید کردند تا بتوانند گروه ها و اسیران بیشتر را مبادله کنند. مجید انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در صفحه اکسش با نشر یک اعلامیه دیشب خبر داد که امیدواری وجود دارد که ممکن است آتش بس طولانی مدت در جنگ خونین غزه برقرار شود. قطر در کنار ایالات متحده و مصر در گفتگوها میان اسرائیلی ها و گروه تندرو حماس میانجیگری می کند. پس از اعلام این خبر حماس نیست تایید کرد که 2 روز پیش شرایط تمدید آتش بس را پذیرفته است. اسرائیل گفته که در بدل آزادی هر 10 گروگان اسرائیلی آتش بس را برای 1 روز دیگر تمدید می کند. اسرائیل پس از آن عملیات نظامی در غزه را آغاز کرد که حماس در 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حمله کرد و 12 نفر را کشت و نزدیک به 240 تن دیگر را گروگان گرفت. و اردوی پاکستان میگوید که با نیروهای ویژه بحرین، عراق و کویت تمرینات نظامی ضد تروریستی انجام داده است. دفتر روابط عامه اردو دیروز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که تمرینات نظامی موسوم به فجر الشرق به مدت 2 هفته در مرکز مبارزه با تروریسم پاکستان راه اندازی شده است. مقامات پاکستانی هدف از این مانور نظامی را بلند بردن توانایی نیروهای اردو و توسعه همکاری های مشترک خوانده است. پاکستان در حال از راه اندازی این تمرینات نظامی سخن می گوید که به تازگی حوادث مرگبار زیاد در آن کشور اتفاق افتادند. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. نامه سرگشاده زنان افغان به محکمه جزایی بین‌المللی شهر هاگ در مورد نقص حقوق بشری زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، یک عضو چتر اتحاد ملی زنان افغانستان میگوید:
اقامه دعوا در برابر یک محکمه بین‌المللی کیفری است با ادعا که بررسی مورد اپارتاید جنسیتی در افغانستان، حذف زنان از مشارکت، منع کار، منع تحصیل، منع حضور در اجتماع.
پاکستان به بهانه اینکه تاجران افغان انگور کشورهای همسایه را بار زدند و 25 لاری انگور آنها اجازه ورود نمیدهند. حکومت طالبان هم در این مورد چیزی نمیگوید. افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیر از تغییر اقلیم.
اصلا تاوان است. دیگه گندمی که هرچی که ذخیره کرده بودیم او را داخل زمین ریختیم و دوباره دیگه نه سبز شد نه فایده ما رسند. یعنی بیشتر در قرض فرو رفت.
در تحولات جهان میشنوید که ایالات متحده در جستجوی کمک به اوکراین است. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به این منظور به اروپا سفر کرده است. و در نیمه دوم برنامه هفتگی مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر پخش می‌گردد. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی پس از این برنامه از روی موج متوسط 1296 پایان می‌یابد، ولی این نشرات پس از آن تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر ادامه می‌یابد. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه است. یک نهاد عامی حقوق زنان افغان از محکمه جزایی بین‌المللی یا محکمه آگ خواسته است تا موارد نقص حقوق بشری زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را تحت پیگرد قرار دهد. طالبان در بیش از 2 سال گذشته بر عرصه‌های مختلف زندگی زنان تحریم وضع کرده و بسیاری از زنان و دختران از آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. شرح بیشتر از خجسته کبیری.
نامی سرگشاده اعضای چتر اتحاد ملی زنان افغانستان را ده‌ها فعال جامعه مدنی، نهاد و شخصیت‌های مستقل مدافع حقوق بشری و حقوق زنان امضا کردند. اعضای این نهاد حامی حقوق زنان افغان در نامه روز دوشنبه‌شان عنوانی محکمه بین‌المللی جزایی گفتند که طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته حقوق بشری زنان افغان، اعلامیه حقوق بشر ملل متحد و کنوانسیون رفع تبعیض در برابر زنان را به صورت آشکار زیر پا گذاشتند. یکی از اعضای نهاد که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست که نامش در گزارش گنجانیده شود، بر رادیو آزادی چنین گفت:
چتر اتحاد ملی زنان افغانستان مصمم شد از اقامه دعوا در برابر یک مرجع جهانی و بین‌المللی که عبارت از محکمه بین‌المللی کیفری است، با ادعا که بررسی مورد اپارتاید جنسیتی در افغانستان، حذف زنان از مشارکت، منع کار، منع تحصیل، منع حضور در اجتماع، سرکوب و زندانی شدن فعالین حقوق زن که شما میفهمید نمیل از زندان افغان. این مواردی است که به صورت قطع نقض خشونتبار و سریع حقوق بشر، حقوق ابتدایی زنای افغانستان، زنا است، بنابراین باید تعقیب جزایی و قضایی شود.
در نامه آمده است که زنان در افغانستان تحت اداره طالبان آماج آپارتاید جنسیتی هستند و به صورت کتلوی و سیستماتیک از حقوق و آزادی‌های ابتدایی انسانی و شهروندی محروم ساخته شدند. اعضای نهاد میگویند که طالبان با فرمانهای متعدد نقش و حضور زنان را از عرصه‌های مختلف جامعه حذف کردند. در نامه سرگشاده به محکمه بین‌المللی جزایی به تعقیب شکنجه، زندانی ساختن و ناپدید شدن فعالان حقوق زن به جرم دادخواهی و اعتراض مدنی، اعمال خشونت در برابر تظاهرات صلح‌آمیز زنان، جرم پنداشته شدن اعتراضات زنان از سوی طالبان و سرکوبشان از سوی آنها نیز اشاره شده است. مریم معروف بین مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی و فعال حقوق زن است. از دید او چنین نامه‌هایی می‌تواند تا حد مؤثر واقع شود. خانم آروین و رادیو آزادی چنین می‌گوید:
چنین نامه‌ها کمک کننده است تا جهان متوجه مسئولیت شود. تعهداتی که نسبت به حقوق زنان در سطح جهان و مخصوصاً در کشورهای مثل افغانستان دارند، اما این که این نامه چقدر می‌تواند به گونه ژرف‌تر تغییرات ایجاد بکند، متأسفانه نمی‌شه که خیلی انتظار داشت، برای اینکه آنچه که در افغانستان طالبان علیه زنان و دختران افغانستان انجام می‌ده خیلی جنایت عمیق است. اسفانه منافع ابرقدرت‌ها باعث شده که جهان توقف دهی این جنایت‌ها و این خشونت‌ها گام‌های عملی بر ندارن.
این نامه در حال به محکمه جزایی بین‌المللی فرستاده شده که در حال حاضر زنان معترض از جمله جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی، بهاره کریمی و پریسا آزاده هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند. حکومت طالبان در مورد زندانی بودن این افراد تا هنوز به رسانه‌ها معلومات ارائه نکرده است. طالبان هنوز در مورد نامی سرگشادی چتر اتحاد ملی زنان افغانستان اظهار نظر نکردند، اما در گذشته گفتند که در چارچوب عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان ارج می‌گذارند، اظهاراتی که از سوی بسیاری از فعالان حقوق زن کلی پنداشته می‌شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که مردم افغانستان برای مقابله با تاثیرات تغییرات اقلیم نیاز به حمایت فوری دارد. این سازمان روز یک شنبه در شبکه اکس خود نوشته که افغانستان در میان 10 کشور قرار دارد که بیشترین تغییر اقلیم و آفات طبیعی روبرو می باشد. بیشتر در گزارش سهر لیوال.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید رسیدگی به بحران ناشی از آفات طبیعی در افغانستان به پشتیبانی فوری نیاز دارد. این سازمان روز یکشنبه در شبکه اکس خود یا تویتر سابق نوشته که افغانستان در میان 10 کشور در جهان قرار دارد که با بیشترین تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی روبرو است. اوچا گفته که خشکسالی‌های شدید در افغانستان در حال تشدید است که معیشت را از بین می‌برد و گرسنگی را افزایش می‌دهد. در ادامه آمده که درجه حرارت نسبت به حد اوسط جهانی در این کشور بالاتر است و تخریب محیط زیست زراعت را تهدید می کند و معیشت را به خطر می اندازد. در همین حال شماره از آسیب دیدگان رویدادهای مختلف طبیعی در افغانستان می گویند در نتیجه آفات طبیعی نیازمند کمک های بشر دوستانه شدند. عبدالعظیم یکی از دهقانان در ولسوالی چهارباجک ولایت نیمروز برادی آزادی گفت از 4 سال بدین سو برای آبیاری کشت و زراعتش آب کافی وجود ندارد و نه تنها که نتوانسته مصارف خانوادهش را به دست بیاورد بلکه قرضدار هم شده است.
هر سال ما 10 خروار 20 خروار گندم میگرفتیم، یعنی کلن سال ما را بس میکرد، از خوراک و از خود نان و کل چیز را بس میکرد. حالا اصلا تاوان است. دیگه گندمی که هر چی که ذخیره کرده بودیم او را داخل زمین ریختیم و دوباره دیگه نه سبز شد نه فایده ما رسند، یعنی بیشتر در قرض فرو رفتیم.
همچنان سعید جان باشنده ولسوالی دایمیرداد که 3 ماه قبل زمین های زراعتی و درختان باغش در نتیجه سرازیر شدن سیلاب از بین رفته به رادیو آزادی میگوید کمک هایی که بتواند نیازمندی های آنان را رفع کند صورت نگرفته است.
سیلاب زمین های ما را کلش برده، هیچ زم نمونده، درخت ها و باغ ها کلش تخریب شده. کمک ها شده، دیگر کدام نهاد و کدام مؤسسه زیاد کمک نکرده که مشکلات ما مردم ما حل بکنه.
از سوی هم احمد علی باشنده ولسوالی نایب رفی ولایت هرات که از زلزله های اخیر خانه و اموالش را از دست داده به رادیو آزادی گفت آنها نیاز دارند برایشان هرچی عاجل سرپناه فراهم شود.
خانه ما کلان تخریب شده، هر چی داشتیم رفته زیر خاک، اصلا در صورت کلی هیچ وجود ندارد. اول در اول آرزوی ما اینه که به ما یک جای سرپناهی درست بشه، نی زم نی چوب نی گاز نی دیگه و ما سرپناهی تیار کنه که تا اولادامو از یخ و از سرما و از این نجات بیار.
ولایت هرات در ماه اکتبر گواه زلزله‌های مرگبار پیهم بود که بر اساس آمار اوچا حدود 1500 کشته و بیش از 2000 زخمی بر جا گذاشت و بیش از 48000 خانه را تخریب کرد. گفتنی است که سازمان ملل متحد حدود 1 ماه قبل با هشدار از احتمال تشدید بحران کمبود مواد غذایی در افغانستان، آفات و تغییرات اقلیمی را از عوامل قابل ملاحظه در این رابطه خوانده بود. بر اساس آمار قبلی اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در حال حاضر 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که به گفته این سازمان با اخراج صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان شمار نیازمندان به کمک های بشردوستانه در زمستان پیش رو افزایش خواهد یافت.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از رانندگان موترهای باربری و بازرگانان افغان میگویند که حکومت موقت پاکستان از 3 روز به این سو به موترهای انگور اجازه عبور از دورخم را ندادند. آنها مدعی‌اند که حکومت موقت پاکستان به این بانه اجازه نمیدهد که این انگورها حاصلات تاجیکستان و ازبکستان است و افغانستان آن را به نام خود بار زده است. بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر اموال صادراتی افغانستان از سوی پاکستان، حالا ادعاهایی وجود دارد که بر موترهای حامل انگور اجازه داده نمی شود که از دروازه تورخم عبور کنند. برخی رانندگان موترهای باربری و بازرگانان در دروازه تورخم به رادیو آزادی گفتند که بیش از 25 موتر باربری از 3 روز به این طرف متوقف هستند. اما حکومت موقت پاکستان به این بهانه که انگورها از حاصلات تاجیکستان و ازبکستان است اجازه صادرات آنها را نمی‌دهد. محمد رسول که با موتر انگور بار شده در دروازه تورخم منتظر عبور است به رادیو آزادی گفت:
افغانی انگور بار دل زمان راغلی
در موتر ما انگور بار است، اما شب سیوم است که منتظر هستیم. حکومت پاکستان میگوید که این انگور تاجیکستان است. حالا گفتگو جریان دارد، از کابل ضمانت می‌شود، بعداً به موترها اجازه داده می‌شود.
عطاولا تاجر انگور هم در این باره بر رادیو آزادی گفت:
انگورم خراب میگید من زیده خوزد.
انگور من خراب میشود، از بین میرود. تا حال خو خراب نشده است، اما بعد از این امکان دارد که خراب شود.
او گفت که با توقف موترها انگورهای بار شده خراب میشود و او و دیگر بازرگانان میلیون ها افغانی زیان خواهند دید. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با آنکه وعده داده بود در این باره صحبت نکرد. این در حالی است که دو هفته قبل نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به اسلام آباد سفر کرد و پس از ملاقات با مقامات حکومت پاکستان گفت که میان دو طرف روی حل مشکلات تجارتی گفتگو صورت گرفت. اما پس از سفر این آیت در نزدیک به دو هفته گذشته، این دومین بار است که دروازه تورخم از سوی حکومت موقت پاکستان برای موترهای باربری تجارتی بسته می شود. ایمل شینواری مسئول اتحادیه تاجران در آن سوی دروازه تورخم بر رادیو آزادی گفت: انگورهایی که از افغانستان صادر می شود با آنکه تایید رسمی حکومت را هم دارد، اما باز هم حکومت پاکستان اجازه نمی دهد که وارد این کشور شود.
درو رجیگی چی شل موتر په تورخم باندې د انګورو ولیار دی.
3 روز می شود که 20 موتر بار از انګور در تورخم استاده است. این انګور اصلا از افغانستان است. اینجا در گمرک می گوید که این از تاجیکستان است و مالیه تاجیکستان را می خواهد. مالیه میان مالیه افغانستان و تاجیکستان بسیار تفاوت دارد. بر انگور افغانستان 20,000 مالیه می آید، اما بر انگور تاجیکستان 100,000 روپیه مالیه می آید. این یک مشکل بزرگ است. دیروز ما هم اعتراض کردیم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا دیروز دوشنبه به اروپا سفر کرده تا برای اوکراین حمایت به دست آورد. بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به طرف اروپا رفت و در بروکسل با وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد اوکراین صحبت کرد. جیمز اوبراین دیپلمات بلندپایه آمریکا برای اروپا گفته است پس از این نشست بلینکن به مقدونیه شمالی خواهد رفت تا در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا شرکت کند. آقای اوبراین روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که قرار است بلینکن در این نشست در بحث‌های سازنده در مورد اوکراین شرکت کند. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که مقدونیه شمالی که به خاطر اوکراین بر روسیه تحریم وضع کرده، پذیرفته است که با او اجازه شرکت در سازمان امنیت و همکاری اروپا را بدهد. اما سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به تلویزیون دولتی روسیه گفته است که نشست میان لاروف و بلینکن در نظر گرفته نشده است. آقای اوبراین از تبصره در مورد اینکه سرگی لاروف و بلینکن با هم دیدار خواهند کرد یا نه خودداری کرد و گفت که برنامه وزیر امور خارجه هر لحظه در حال تغییر است. سال گذشته این نشست در پولند برگزار شد، اما بلاروف اجازه شرکت در آن دادن نشد که این کار خشم روسیه را برانگیخت. پس از حمله ناموجه روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022، مقام‌های آمریکایی بیشتر تماس‌ها در سطح بلند با روسیه را قطع کردند. اما در ماه مارچ سال روان در نشست سران 20 کشور توسعه یافته جهان، بلینکن و لاروف دیدار کوتاه داشتند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. اخراج پناهجویان افغان از پاکستان نظامیان پیشین را بیشتر نگران کرده. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مروری داریم بر روزنامه‌های جهان درباره افغانستان. همکارم برشنا نظری تقدیم می‌کند.
روزنامه گاردین در تازه‌ترین شماره خود در مورد محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، مطلب را منتشر کرده است که تعدادی از بازیکنان فوتبال وی را به فساد مالی متهم نموده‌اند. روزنامه گاردین در این مورد اظهارات برخی از بازیکنان از جمله جلال الدین شریعتیار، کپتان تیم، و اجمل گیروال، گلکیپر تیم را منتشر کرده است. این بازیکنان یوسف کارگر را متهم کردند که در رقابت‌های فوتبال سال 2008 میلادی با نیپال و سیرالیون سازش داشته است. این بازیکنان گفتند که یوسف کارگر در آن زمان مربی تیم بود، اما وی با ویلسن راج بیرومال و دانتن، دو تن از تنظیم کننده های بازی های فوتبال که به فساد متهمند، سازش داشته است. شریعت یار به روزنامه گاردین گفته است که آقای کارگر در پایان بازی با تیم نیپال در مورد گل‌های مساوی 2-2 به آنان سفارش کرده بود. وی همچنان در هنگام بازی با تیم سیرالیون در مورد باخت 6-0 نیز پیشاپیش سخن زده بود. با گفته این بازیکنان، بسیاری از اعضای تیم که از کشورهای مختلف آمده بودند با یوسف کارگر در جنجال بودند و نمی‌خواستند در چنین فسادهای دخیل باشند. کارگر به هر یک از بازیکنان $2,500 پیشنهاد داده بود. روزنامه گاردین گفته است که در ارتباط به این ادعاها با ویلسن بیرومال و دانتن که به فساد معروف هستند ارتباط گرفته است، اما آنان پاسخ ندادند. از سوی دیگر آقای یوسف کارگر که از سال 2019 میلادی به این طرف رهبری تیم ملی فوتبال افغانستان را به عهده دارد، این ادعاها را رد کرده و گفته است که در این مورد ادعاهایی که صورت گرفته بود در سال 2008 فیفا تحقیقات خود را انجام داده و به وی براءت داده است. کارگر در واکنش به این اظهارات که گفتند برخی از افراد در بیرون از افغانستان در تلاش بدنام ساختن تیم ملی فوتبال افغانستان است نیز تایید کرده است. چند هفته قبل نیز تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان یوسف کارگر را به خاطر انتقال پول تمرینات از تاجیکستان به عربستان سعودی و موجودیت فساد در آن متهم کرده بودند که فدراسیون فوتبال این اتهامات را نیز رد کرده است.
اخراج پناهجویان افغان از پاکستان نظامیان پیشین افغان را بیشتر نگران کرده است. آنان میگویند که از ترس پیگرد طالبان به پاکستان رفتند، اما حالا جانشان دوباره به خطر افتاده است. در گزارش با شماری از نظامیان پیشین در پاکستان مصاحبه شده.
در این اواخر تصامیمی که حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین و اتباع افغانستانی نمودند به شدت نگران هستیم.
حمیدالله 36 ساله یکی از افسران پیشین نظام جمهوریت است که اندکی پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از افغانستان به پاکستان رفت. اسم وی در برنامه ویزای رفتن به کشورهای غربی نیست و در پاکستان به صورت غیر قانونی و با مشکلات زیاد زندگی خود را به پیش می‌برد. او آینده را مبهم می‌بیند.
آینده ناروشن، وضعیت نابهنجار کشور ما افغانستان، وضعیت اقتصادی خراب، وضعیت نابهنجار سیاسی و همچنان بدامنیه که در اواخر دیده میشه از طریق رسانه‌ها. نیروهای نظامی پیشین هم زیر تهدید هستند، شماری از همکارای ما زندان رفتن و شکنجه شدند و شماری هم مرموز به قتل رسیدند. ما سخت نگران هستیم.
طالبان اندکی پس از بازگشت به قدرت در 15 اگست 2021 عفو عمومی اعلام کردند. اما دیدبان حقوق بشر در گزارش مفصلی در 30 ماه نوامبر 2021 گفت که از زمان بازگشت بیش از 100 تن از اعضای پیشین اردو و پلیس ملی، کارمندان امنیت ملی و نیروی ملیشه در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز از سوی طالبان کشته شدند. حدود 3 ماه پیش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم با نشر گزارش مدعی شده بود که طالبان از زمان حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه اعضای حکومت پیشین از جمله نظامیان انجام دادند که شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدید می‌شود. طالبان با این گزارش‌ها موافق نیستند، اما حمیدالله به عفو عمومی طالبان شک دارد.
اگر واقعا ما برگردانده شویم به افغانستان، هیچ تضمینی وجود نداره به خاطر امنیت ما. هیچ کسی از ما حمایت نمیکنه. عفو عمومی گروه طالبان که یکی از نامش مانده بود و بس، واقعا در عمل پیاده نشد. ما از جامعه جهانی، از سازمان ملل متحد، از اینا میخواهیم تا در قسمت نظامیای پیشین توجه کنن.
سید قاسم هاشمی رئیس شورای رهبری سازمان حمایت از قوای مسلح افغانستان یکی دیگر از پناهجویان افغان در پاکستان است که از ترس خطر جانی افغانستان را بیش از 2 سال پیش ترک کرد. او به رادیو آزادی میگوید که با سقوط نظام جمهوریت همکاران وی که در افغانستان باقی مانده‌اند از سوی طالبان بازداشت و شکنجه شده‌اند.
در جریان یعنی 2 سال چندین نفر از اعضای دفتر ما بازداشت شدند، شکنجه شدند. اگر ما دوباره پاکستان بیرون کشیده شویم و به مجردی که ما وارد افغانستان شویم، اونا معلومات بسیار شدید و قوی در مورد ما دارند و مرا، تمام اعضای دفتر ما را به صورت فوری و آنی بازداشت میکنند و احتمال عظیم هست که به قیمت جانشان تمام شود.
سازمان حمایت از قوای مسلح افغانستان به هدف حمایت از کارکردهای قوای مسلح افغانستان در سال 2016 ایجاد شد که از راه‌های مختلف از قوای مسلح افغانستان حمایت می‌کردند که تا سقوط نظام جمهوریت صدها برنامه‌های حمایتی در نهادهای دولتی برگزار نمودند. آقای هاشمی در این مورد بیشتر می‌گوید.
دستاوردهای قوای مسلح افغانستان همیشه از طریق ما تمجید و تقدیر میشد. ما یک نشان خاص شجاعت داشتیم که تقریبا برای بیش از 20,000 سرباز افغانستان او نشان شجاعت توزیع شده بود. حتی در زمان حکومت جمهوریت در روزهای آخرش تمامی اعضای دفتر ما تهدید میشدند. به مجردی که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد، ما فرار کردیم و آمدیم اینجا به پاکستان مهاجر شدیم.
به اساس گزارش ها بیش از 600,000 افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان این کشور را به مقصد پاکستان ترک کردند. اما معلوم نیست که چه تعدادی آنان را نظامیان پیشین نظام جمهوریت مخلوع تشکیل می دادند. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد مهاجرت را آغاز کرد. در مورد اینکه چرا پاکستان به اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد تصمیم گرفته، دیدگاه‌های متفاوتی موجود است. مقام‌های ارشد پاکستان ادعا می‌کنند که پس از به قدرت رسیدن طالبان افغان به قدرت در افغانستان، حملات طالبان پاکستانی در پاکستان افزایش یافته و اینکه به گفته آنان طالبان افغان در زمینه مبارزه پاکستان علیه طالبان پاکستانی همکاری نکردند. مقام‌های پاکستان مدعی‌اند که چند افغان در چندین رویداد امنیتی دست داشتند، اما طالبان ضمن رد این اظهارات گفتند که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیستند. عیسی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی و یکی از منتقدان حکومت طالبان است. از او پرسیدم که آیا تضمینی برای مسئول ماندن نظامیان پیشین وجود دارد؟
به نظر من اگر نظامیان سابق از پاکستان به افغانستان روان شوند، تضمین زنده بودن آنها وجود ندارد و زندگی آنها با خطر مواجه می باشد و خدای نخواسته بیشتر جوانان زندگی خود را از دست خواهند داد. خدا کند یک راه پیدا شود که آن جوانان بتوانند از آن راه ممکن است پاکستان خارج شوند و به کشور دیگری بروند. با این کارشان زندگی خود را نجات خواهند داد.
پیام ها و نظریات شما.
من از معلولین هستم که از تخار با شما پیام گذاشتم. اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستند در کشور، حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است. باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگه قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه. خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن و زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادینای اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشد، اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلومین را پرداخت نمیکنن؟
محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همه عقلان همه معاشای معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما بسخت هیچ چیز بخوردن نداریم، اولادا کنم مریض شدن.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان امو پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصروفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصروفات داشته باشم.
چرا ما شما معلول نمیکنم؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر به نشر می رسد. اما پیش از آن خلاصه خبرها. یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که افراد مسلحش در دو حمله جداگانه شام گذشته در کابل 7 طالب را کشتن و 3 تن دیگر آنها را زخمی کردند. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق در دو اعلامیه جداگانه گفته که حمله نخست بر یک پوسته امنیتی طالبان در ناحیه نهم در مسیر میدان هوایی کابل صورت گرفته که در نتیجه آن 3 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در حمله دیگر به یک پوسته تلاشی در منطقه سلیم کاروان ناحیه 4 شهر کابل 4 طالب کشته و 1 تن دیگرشان زخم برداشتند. منابع مستقل این ادعا را تایید نکردند و طالبان هم تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. قرقیزستان میگوید که به زودی کمک های بشری از سوی این کشور به زلزله زدگان هرات در افغانستان فرستاده خواهد شد. خبرگزاری ایکی پرس به نقل از منابع وزارت حالت اضطراری قرقیزستان دیروز خبر داده که این کمک ها به دستور صدیر جپاروف رئیس جمهور این کشور فرستاده می شود که شامل آرد، شکر، روغن نباتی، رخت خواب، کمپل و دیگر اشیای مورد نیاز می باشد. قطر می گوید که اسرائیل و گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه راسبگن می شناسند، آتش بس در غزه را برای 2 روز دیگر تمدید کردند تا بتوانند گروه ها و اسیران بیشتر را مبادله کنند. مجید انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در صفحه اکسش با نشر یک اعلامیه دیشب خبر داد که امیدواری وجود دارد که ممکن است آتش‌بس طولانی مدت در جنگ خونین غزه برقرار شود. قطر در کنار ایالات متحده و مصر در گفتگوها میان اسرائیلی ها و گروه تندرو حماس میانجیگری می کند. پس از اعلام این خبر حماس نیز تایید کرد که 2 روز پیش شرایط تمدید آتش بس را پذیرفته است. اسرائیل گفته که در بدل آزادی هر 10 گروگان اسرائیلی آتش بس را برای 1 روز دیگر تمدید می کند. و اردوی پاکستان می گوید که با نیروهای ویژه بحرین این عراق و کویت تمرینات نظامی ضد تروریستی انجام داده است. اردو دیروز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که تمرینات نظامی موسوم به فجر الشرق به مدت 2 هفته در مرکز مبارزه با تروریسم پاکستان راه اندازی شده است. مقامات پاکستانی هدف از این مانور نظامی را بلند بردن توانایی نیروهای اردو و توسعه همکاری های مشترک خوانده است. پاکستان در حال از راه اندازی این تمرینات نظامی سخن میگوید که به تازگی حوادث مرگبار زیادی در آن کشور اتفاق افتادند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به این برنامه کاروان زر و من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه جزئیات ارزیابی تازه شبکه تحلیلگران افغانستان را در رابطه با پیامدهای سیاسی و اقتصادی من کشتی کوکنار میشنوید.
In Helmand alone in 2022,
تنها در ولایت هلمند در سال 2022 کشت کوکنار 21 میلیون فرصت کار دورانی را برای دهقانان و کارگران فراهم کرده بود.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که محروم شدن از عاطفه خانواده بر زندگی فرد چه تأثیر دارد؟
دور بودن از محبت خانواده، رفتن به یک محیط جدید، عدم شناخت از محیط جدید، از افرادی که در این محیط زندگی میکنند، تمامشان رابطه نزدیک با اعتیاد دارد.
فاروق از رابطه میان اعتیاد با مواد مخدر و دروغ برای ما خواهد گفت.
فکر ما به یک چیزی روپن اکثره به اصطلاحی هم بگویم با بطرزا توافظه ما از بین برده، فامیل از ما گرفته، قوم و جامعه از ما گرفته.
در یک دراما می شنویم که غفار با کشت کوکنار چه بلایی بر سر خانوادهش می آورد.
چی کشت کردی پدر؟
بچه ایم غم چنه خو پیسه کشت کردم پیسه
پیسه؟
در نخست به جزئیات ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان می پردازیم. ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان از تأثیرات منع کشت کوکنار نشان می‌دهد که ادامه منع کشت کوکنار برای دومین سال پیامدهای جدی اقتصادی و سیاسی را برای حکومت طالبان در پی خواهد داشت. این ارزیابی که با استناد به گزارش‌ها در رابطه با وضعیت کشت کوکنار در دو سال گذشته صورت گرفته، نشان می‌دهد که منع کشت کوکنار در این مدت دهقانان را فقیرتر، اما قاچاقبران بزرگ را که ذخایر تریاک را در اختیار دارند، پولدارتر ساخته است. تحلیلگران با تأکید بر ادامه منع کشت کوکنار برای جلوگیری از گسترش فقر خواهان تطبیق برنامه‌های مؤثر اقتصادی اند. شرح ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
این ارزیابی که با عنوان تأثیرات اقتصادی و سیاسی منع کشت کوکنار در افغانستان صورت گرفته نشان می‌دهد که تصمیم منع کشت کوکنار بدون تطبیق برنامه‌های انکشافی 6.9 میلیون تن را در افغانستان متضرر ساخته است. در این ارزیابی با استناد به یافته‌های سازمان ملل متحد و مؤسسه بریتانیایی السیس گفته شده که با منع کشت کوکنار امسال تنها در ولایت هلمند صدها هزار فرصت کار از دست رفته و وضعیت اقتصادی مردم را متاثر ساخته است. کیت کلارک رئیس شبکه تحلیلگران افغانستان که در انجام این ارزیابی نقش اساسی داشته بر رادیو آزادی گفت هرچند بر بخش اعظمی از زمین‌هایی که در گذشته کوکنار کشت می‌شد حال گندم کشت شده، اما گندم به تنهایی نمی‌تواند میزان فقر را کاهش دهد.
In Helmand alone in 2022,
تنها در ولایت هلمند در سال 2022 کشت کوکنار 21 میلیون فرصت کار دورانی را برای دهقانان و کارگران فراهم کرده بود و برای صاحبان زمین 61 میلیون دلار عاید داشت. دهقانانی که زمین کمتر دارند با کشت گندم آنان تنها خوراک خانواده ایشان را تامین خواهند کرد. نیازهای دیگر زندگی ایشان چگونه خواهد شد؟ زمینداران بزرگ و تاجر دوران تریاک که ذخایر بزرگ را در اختیار داشتند سال گذشته عاید فراوان را به دست آوردند چون قیمت تریاک افزایش یافت. ظاهرا تجارت مواد مخدر ادامه دارد، اما به نظر می رسد که امارت مانع آن هم خواهد شد. ولی خواهیم دید که منع کشت کوکنار در سال دوم چگونه عملی خواهد شد.
در این ارزیابی با استناد به یافته‌های سازمان ملل متحد گفته شده که بر 68% زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد در سال 2023 میلادی گندم کشت شده بود، اما تایید شده که با توجه به کمبود آب تنها گندم نمی‌تواند مصرف زمین و نیازهای اقتصادی دهقانان را رفع سازد. شبکه تحلیلگران افغانستان با توجه به نیاز حکومت طالبان به حمایت مردمی برای حفظ ثبات سیاسی در مناطق دوردست، تطبیق حکم منع کشت کوکنار را برای مسئولان محلی طالبان در سال دوم دشوار می‌داند. خالد پشتون، عضو پلیس جرگه پیشین افغانستان نیز به این باور است که بدون انکشاف متوازن و بهبود وضعیت اقتصادی در تمامی مناطق افغانستان، تنها کمک بدیل با دهقانان نمی‌تواند از عواقب بد منع کشت کوکنار جلوگیری کند.
در اصحای من کشت کوکنار دهقانان همیشه تا زمان زیان میبینند که حکومت و جهان برایشان بدیل مناسب را مهیا سازند. بدیل معاشیت تنها کشت بدیل نیست، بلکه بهبود وضعیت اقتصادی مردم است که نه تنها وضعیت اقتصادی دهقان بلکه سایر مردم بهبود یابد.
انتقادها بر حکومت طالبان در رابطه به عدم تطبیق برنامه‌های مؤثر اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در حال است که به تازگی معین وزارت زراعت حکومت طالبان در دیدار با مسئولان یک نهاد بین المللی از جامعه جهانی انتقاد کرده و گفته که هرچند آنان کشت کوکنار را منع کردند، اما جامعه جهانی در بخش ارائه کمک‌های بدیل با حکومت آنان کمک نکرده است.
در گزارش شنیدین که تحلیلگران تطبیق برنامه‌های انکشافی را راه خوبی برای مانع شدن از کشت کوکنار در دراز مدت می‌دانند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
اول که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگرت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شوم.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئولیت پذیری خانواده و نقش عاطفه خانواده در جلوگیری از اعتیاد اعضای خانواده می پردازیم. سالهای سال می شود که افغانها برای کار به خارج، به ویژه ایران و پاکستان می روند. دوری از وطن و محروم شدن از عاطفه خانواده، محیط بیگانه، کارهای شاقه از عوامل گفته می شود که سبب اعتیاد جوانان به مواد مخدر می گردد. همکار ما در رابطه به عوامل و راه های ممکنه جلوگیری از اعتیاد در مهاجرت با متیولا وزیری روانشناس مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد رابطه میان مهاجرت و اعتیاد پرسیده است.
اعتیاد و مهاجرت رابطه فراوانی دارد. مهاجرت های غیر قانونی و مهاجرت های قانونی پیام های منفی خود را دارد، مانند دوری از خانواده، دوستان، دور بودن از محبت خانواده، رفتن به یک محیطی جدید، عدم شناخت از محیطی جدید، از افرادی که در این محیط زندگی میکنند، تمامشان رابطه نزدیک با اعتیاد دارد. فردی که مهاجرت می نماید، دوستان را که در وطن خود داشتند از آنها دور هستند. آن محبت را که خانواده برایشان می دادند از آن محبت دور هستند، چون شناخت از افرادی که در محیط جدید زندگی می کنند از او افراد و محیط و کلتور و عنانات ندارد. بنابراین این فرد در این قسمت احساس تنهایی می نماید. اگر در محیط مصرف کننده های مواد مخدر باشد، ممکن هست زودتر به مواد مخدر رو بیاورد و یک فرد معتاد شود، چون که این فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده، یک چیز جدید را باید به خود انتخاب بکند تا بتواند همان روزهایی که تنهایی را سپری می نماید همان روزها را به خوشی بگذارد.
جوانان افغان معمولاً در مهاجرت از چه نوع مواد مخدر استفاده می کنند؟
افغان ها معمولاً در جریان مهاجرت در کشورهای اروپایی از کوکائین و دیگر مواد نشه‌ای تا بت‌های متنوع استفاده می‌کند. اگر کشورهای آسیایی را مد نظر بگیریم، مثلا ایران، در ایران چون خود ایران مصرف کننده چرس یا حشیش را زیادتر دارد. افغان هایی در آنجا از حشیش یا چرس بیشتر استفاده می کنند. بالخصوص اگر کوتاه بگوییم از همان مواد مصرف می کند که قابل دسترسی آسان فرد مهاجر به او باشد و مصرف آن دشوار و مشکل نباشد، یعنی به آسانی از مواد مخدر مصرف کرده می تواند.
اکثر اوقات افراد مهاجر در چه سنی زود به اعتیاد رو می آورند؟
بیشتر افرادی که در جریان مهاجرت صدمه می‌بینند نوجوان و جوانان هستند. این افراد آگاهی کامل ندارند و خونگرم هستند، سردی و گرمی زندگی را خوب تجربه نکرده است. با اندک مشکلات خواهد رفتن طرف مواد مخدر. اگر در این جریان همین نوجوان ما که خونگرم هستند تجارب زندگی بیشتر خود را ندارند، با مشکلات روبرو می شوند، بعید نخواهد بود که رو به طرف مواد مخدر آورده.
با وجود این که افغان ها در کشورهای مختلف دنیا مهاجر هستند، اما طبق مصاحبه های ما با معتادان، اکثر افغان ها در ایران معتاد به مواد مخدر شده اند. دلیل این امر چی می تواند باشد؟
سهمگیری صاحبان کار به صورت غیر انسانی از افغانهای مهاجر در مقابل مواد مخدر. اگر یک فرد مواد مخدر را مصرف می کند در ابتدا، به فرد مصرف کننده یک انرژی کاذب می دهد که فرد می تواند بیشترین کار را انجام بدهد، بیشترین بخوابی را انجام بدهد. ولی این تمام مسائل در ایران به صورت اجباری و غیر انسانی صورت می گیرد. دوم این که اگر ما اعمارهای سالهای اخیر را ببینیم، یک فرد معتاد می تواند سالانه از 5 الی 10 نفر سالم را به مواد مخدر مبتلا یا معتاد بسازند. چون گفته می توانیم که در ایران هم افراد معتاد زیاد هستند و قاچاق مواد مخدر هم زیاد هست و این دلیل از هر کشور بیشتر افغان ها در ایران معتاد شده اند.
بازگشت پناهجویان معتاد به مواد مخدر به افغانستان چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت؟
از اینکه افراد معتاد مریض محسوب می شود و این تعداد افراد مریض که به کشور برمی گردند خودشان نیز دچار یک سلسله مشکلات هایی می باشد. مثلا مشکلات روانی دارد، مشکلات رفتاری دارد، مشکلات با فامیل خود ایجاد می کند. زمانی که این افراد به کشور برمی گردند، این افراد باجگیری خواهد نمود به خاطر به دست آوردن پول. بالاخره افرادی که دچار مشکلات روانی، رفتاری، اجتماعی، جنسی، اقتصادی و سایر مشکلات باشد، خود آنها امنیت اجتماعی را صدمه می رساند. باعث خرج و مرج در اجتماع می شود، با فامیل خود مشکل پیدا خواهد کرد و شب در کوچه ها گذار خواهد نمودند. و افراد سالمی که در کوچه از یک محیط به محیط دیگر، از یک خانه به خانه دیگر می رند، حالا لج خواهد کردند و موبایل و پول و بعد مسائلش را خواهد بردند. بالاخره گفته می توانیم که یک فرد معتاد سالانه می تواند 5 الی 10 نفر سالم را به مواد مخدر معتاد بسازد.
در حال حاضر افغان ها به دلیل کار یا محدودیت های دیگر مجبور به مهاجرت به کشورهای خارج هستند. چی باید کرد که در آنجا معتاد نشوند؟
از والدین، از خانواده هایشان در این جریان مهاجرت توقع به این می شود که تا رابطه عاطفی و حامی خوبی یکی از اعضای خانواده خود باشند. خانواده باید از لحاظ اقتصادی و از لحاظ عاطفی اینها را حمایت بکنند تا احساس کمبودی خانواده و عدم حمایت خانواده خود را نکنند.
نظام حاکم و خانواده های معتادان چی باید کرد تا معتادان بازگشته به جامعه افغانستان افراد دیگر را به خود به مواد مخدر آلوده نکنند؟
برای نظام حاکم فقط در شغل سازی اینها که مصروف کار و زندگی سالم شود باید زمینه سازی شود. یک تعداد خانواده ها در مقابل فرد معتاد مواد مخدر که قبلا مواد مخدر مصرف نمود، با این فرد خانواده رفتارهای نامناسب را انجام می دهد. همان فردی که قبلا هیچ گونه مواد مصرف نمی نمود باید به همان اندازه ارزش اجتماعی در امورات فامیل برایش داده شود.
از آقای وزیری شنیدیم که خانواده در برابر اعضای آسیب پذیرشان در برابر مواد مخدر مسئولیت بزرگ دارند و باید فرد آسیب پذیر در برابر مواد مخدر را با عاطفه و مهرورزی از اعتیاد نجات دهند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم داستان زندگی فاروق را می شنویم که فاصله گرفتن از خانواده زندگی وی و اعتماد خانواده‌اش را آسیب زده. محمد فاروق باشنده ولایت بامیان وقت محصل ژورنالیسم بود با مواد مخدر معتاد شد و ای بار نخست در عالم ناآگاهی به هدف تقویت حافظه‌اش از شیشه استفاده کرد، اما برعکس استفاده از مواد مخدر حافظه وی را ضعیف‌تر ساخت و با معتاد شدن به مواد مخدر پوانتون را ترک کرد. محمد فاروق میگوید که قصد داشت با پایان دوره تحصیلی از ژورنالیست شود و به مردم اطلاع رسانی و آگاهی دهی کند. محمد فاروق خاطرات زمان اعتیاد و روابطش با خانواده و اجتماع را با همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
من ناله ز درد زندگانی نکنم، من ناله ز درد زندگانی نکنم، فریاد ز دست ناتوانی نکنم. چون قسمت من تپیدن و سوختن است، چون قسمت من تپیدن و سوختن است، بس شکوه از این جهان فانی نکنم.
ما دوازده را خلاص کردیم، راهی پانتون شدیم، در پانتون موفق شدیم، پانزه ژورنالیسم خواندیم تا سمستر دوم. وقت امی که ما در مواد گرفتار شدم، پس امی درس و امی کل چیزایی که ما یاد داشتم در طول مقدر وقت امی از یادم رفت و جرات خود از دست دادم کم کم، امی پشت شیدا کردم به استیلا. دلیل اینکه اولین بار ما استفاده کردیم از مواد مخدر نوی شیشه بود، چون بخواستم که متمرکز باشم. ما خبر نبودم کم کم که با دوستان کلام شدیم، پرسان کردیم که چرا بازو پیشنهاد کردن که نمی چیزی هست که ما از استفاده میکنیم، شبا درس میخونیم، روزا درس میخونیم، به خاطر نمی چون بیدار هستیم درس میخونیم و حافظه ما را خوب کرده، از این میتونی که استفاده بکنیم. به خاطر از اینکه باور تلقین شد به ما که 100% میتونه ترایی برازنده بسازه و موفق شوی و پیش بری، اما در آخر دیدم که ما را خوشی های ما از ما گرفت. وقتی که در این عمل گرفتار شدیم، وادار به این شدیم که دروغ بگویم به فامیل، به دوستا، به اقارب خود، کم کم از فکر ما به یک چیزی بپنک زده به اصطلاح عام بگویم مبدل ساخت که حافظه ما از بین برده، فامیل از ما گرفته، قوم و جامعه از ما گرفته. بعضی اوقات که شک میکنه، کسی به کار میکنه، فکر میکنه ما را میگه، همه تو توهم میگیره، خواه نمیگم، اعصابم بسیار نارام میشه، فکر میکنم که همه گیده باره من تفسیره دارم، اگرچه با دبین خود گپ میزنم. همی اثرات که از مواد در فکرت هست، این طرف وادار ساخته و مشکوک میزوده. روزانه 2 ساعت یا 2.5 ساعت یا بعضی اوقات 100 افغانی مصرف میکنم، یک بار دوبار مصرف میکنم، کابل جمع میکردم، بعضی اوقات من باشغال جمع میکردم که به خاطر که دریافت پول بکنم تا مواد مصرف. مرا از جامعه بخی، از این اجتماع بخی دور کرده. خودم نمیخوایم امی رقم چی رو به خود میتم تلقینه که نمیتونم با جامعه یا با اجتماع صحبت کنم یا نشست برخواست داشته باشم. فکر رو میره برم میگه که تو شخص سالم نیستی دیگه، برای تو باور نمیکنم اجتماع. تلخترین خاطراتم از مواد مخدر ای است که مادرم از من آزرده است. مخاطر مواد آزرده است که یگانه چیزی میگه که هدفی که ما دارم به زندگی که تو رو صحت یاب ببینم. همو اندازه که رنگ میکشم هم رنگ میکشم. اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم در جایگاه بسیار بالا میبینم که شاید همی دنیا به ما افتخار میکرد. خیالاتی که داشتم، هدفایی که داشتم به او میرسیدم. یک آدم برازنده، یک ژورنالیست، یک آدمی باشم که الگویی باشم برای دیگران.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتا مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینیم تعقیب ما میباشن، این کنان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
و حال هم مطلب آخر برنامه. در این بخش برنامه درامه برنامه را می شنویم و داستان درامه از این قرار است که غفار امسال بر بخشی از زمینش کوکنار کشت کرده و انتظار دارد که با من شدن کشت کوکنار و بلند رفتن قیمت تریاک پول بیشتری به دست خواهد آورد. اما روزی از روزها پسر خردسال او اجمل با ورخطایی و خبر بدی به خانه می آید. این که اجمل چه داستانی را به خانوادهش قصه می کند که سبب رنجش خانواده شد، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
کبیر بچه بیا بیا بچه بیا آهاز که مادر در کدام جای هست؟ مادر کبیر، او مادر کبیر چی شدی؟ در کدام جای هستی؟
چی میگی باب کبیر جان؟ اینه میایم آمدم آشپزخانه هستم.
چشمت روشن که اینه بخیر کبیر جان آمد.
الله گل مادر.
سلام مادر جان، خوب هستی؟ صحت خوب؟ من رو دوستایت ماچ کنم. بسیار مشتاق شده بودم مادر جان.
الله شکر که آمدی.
زنده باشی مادر جان.
قدیر کدی الو بچم باشد به خدا ما قد قورده
ما بسیار مشتاق شده بودم مادر جان.
خو شکر که آمدی گل مادر. خب تو اینجا یک بشی تا وقت امرای بابی قصه کو ما میرم کم تو یک چای که نرم و گرم برکه دم کرا بیارم.
سعیس مادر جان خیری بینی زود بیای.
بیا کبیر بچم بشی این طرفم بولش نکم.
اینا شما بشین پدر.
اینا میجا. خوب شد بچه این که بخیر آمدی. سه ماه مسافرتت یارا میفهمی که سر ما سه سال تیر شد. بسیار یاد ما میامدی.
شما بسیار یادم میامدین پدر جان. خو امتحانا بود، امتحان که تیر شد این ما محمدم دیگر. پدر جان
عجان.
دوستای چرا پرگل است؟
بچه ام زمین ها رو میدادم.
خو چی کشت کدی پدر؟
بچه ام غمش نخو، پیسه کشت کدم. پیسه؟
پیسه؟ نفهمیدم پدر جان.
بچه مقصدم ایست که یعنی کوکنار کاشتیم.
رنگ کوکنار در گور یک چیز دیگه کشت میکدی پدر؟
کشت دیگه که یک پیسه داره جان پدر.
چرا؟ پارسال کوکنار تریاکو ما گندم کاشته بودیم. تریاک کوکنار پلیس چپه کرد، خو ما اگه اید نشد حداقل غلی سال خود داشتیم.
بچه ام گپ پارسال بان در جایش.
فکر نکنم که ما فایده از این کوکنار بخوریم پدر.
چرا؟
امیاله که من خانه میامدم دیدم که پلیس در او سر دی با ترکتورا کوکنار چپه میکرد.
اینه بچیم چای که گرم.
تشکر مادر جان. بیشی بیشی مادر جان، زنده باشی. ما قربانت شوم، بسیار خوشبخت شده بودم مادر جان. بیشی تو میجه
چم در سکایت. شکر که بخیر تمام شده.
خیلی بینی
که خدا میدانه. از آرا بر خدا را شکر کردم که بچیم بخیر در یک جای رسید، تحصیل کرده و فامیده شد. الله شکر.
خیلی بینی مادر جان، زنده باشی.
پره پره
اجمل بچیم چی گپ است که تو ور خطا استی؟
پدر پلیس آمده کوکنارای ما رو چپه میکنه.
چی؟ کوکنار ما رو چپه میکنه؟
چند تا ترکتور آورده بودن که کوکنارای ما رو چپه کنن.
چی میگی تو؟ باش ما ببینم.
پدر تو چی میکنی؟ امرای حکومت معلوم دست پنجه نرم میکنی. قصه تریاک خو مفت شد، خدا نکنه تو رو بندی نکنن.
او مردک بلیاز خدا نرو، امرای پلیس خدا در جنجال نپر تو.
پدرشان ما رو بندی کده نمیتونه. وای
پدر روی خدا را ببین نرو، این مساق نیست. حکومت از حکومت میگه کشت کوکنار غیر قانونی است و تو یک کار غیر قانونی کردی.
نه تو نمیشه دیگه، من میرم ببینم که چطور کوکنار مرا چپه
میکنه.
پدر روی خدا را ببین نرو، بلا در پشت کوکنار نرو که بندی میکنید. پدر چی میکنید پدر؟ مادر نمانش.
کماندار صاحب در کل قریه اول کوکنار مرا چپه کردی ها؟
کاکا تنها از تو را نی از کل قریه را چپه کردیم. تو چهار طرف تا بیبی کدام بطی استاده کوکنار را میبینی؟
ای بابا عجب آدم ایسی تو. از حکومت خود دیگر خیر ندیدیم، هم یک تشتی کوکنار بود امیر هم از روی ما میگیری تو ها؟
ایام کلان کار است. از دست کوکنار شما میلیونا جوانای ما به تریاک و پودر معتاد شدن.
او کماندان سید ما خوب معتادشان نکردیم، ما یک چند قران خواستیم که پیدا کنیم.
بی بی کاکا تو پیسه پیدا میکنی و در قصه اولادای مردم نیستی. وقتی که بچه تو پودری شوه باز وقت دردش احساس میکنی.
او کماندان سید این دفعه خوب کوکنار مر چپه کردین فهمیدید؟ اگه دفعه دیگه آمدین باز من میفهم کتیتون چی کنم.
تا حال زیاد لیازت کردیم کاکا، مگر تو از عادت گذشتی. بچه ها بیاین اینه بگیرین در موتر پرتینش.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.